بسم الله الرحمن الرحیم. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیبیست بدین بیخردی وین چه خطاست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و به لطف حق شرح غزل 19 از دیوان غزلیات حافظ رو به پایان رساندیم و اینک در این مجلس یا از این مجلس شرح غزل 20 که غزل گزیده نیز هست رو انشاءالله آغاز میکنیم. کلیت این غزل به نحوی بیانگر آن است که ظاهراً ماه صیامی یا ماه رمضانی به پایان رسیده و حافظ خود و دیگر ملامتیه را یا دیگر رندان و کسانی که به نحوی به دنبال رندی هستند را فرا می‌خواند به ندایی بلند، به صدایی بلند که نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشته و اینک پس از اتمام ماه رمضان وقت رندی و طرب و باده نوشی آمده است. از دیدگاه بسیاری از مفسران و مشرحان تقریبا تردیدی وجود نداره که غزل 20 بنا به تصحیح و روایت مرحوم قمی و مرحوم قزوینی در مدح و تجلیل می انگوری است و نه می عرفانی یا شراباً طهورا. به ویژه که در بیت 7 این غزل چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، باده از خون رزان است نه از خون شماست. به ویژه با استناد به این که در این بیت باده از خون رزان است، همان باده ای که در مصرع پیش از آن چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم، این باده به صراحه از خون رز بیان می شود یا دختر رز بیان می شود که در جلسات پیشین عرض کردیم خون رز یا دختر رز کنایه بسیار لطیف از شراب است و به نحوی رز انگور است. خون رز و دختر رز همان شراب یا همان باده. و البته فقط این بیت نیست که مبنای این نظر و این تفسیر قرار گرفته است. این چه عیب است که از آن عیب خلل خواهد بود، ور بود نیز چه شد، مردم بی عیب کجاست. که اشارت به عیب افکنی یا خلل افکنی شراب است و بعد با نگاه و ندایی بلند میگوید خب حال اگر چنین باشد، باده عامل خلق عیب و خلل باشد، خب چه میشود؟ مردم بی عیب مگر میتوان در عالم پیدا کرد؟ مردمان صاحب عیبند، دارای عیبند، خب می همچنین عیبی دارد. و به ویژه مثلا باده نوشی که در روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در روی و ریاست، که بدون هیچ تردیدی این باده نوشی مقابل زهد فروشی قرار میگیره و به نحوی ترجیح داده میشه آن باده نوشی که ریا نمی کند نسبت به زهد فروش ریاکار. به هر حال سیاق کلی غزل بیانگر تجلیل و اکرام شراب مادی یا شراب انگوری به ویژه بعد از پایان ماه مبارک رمضان است. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست. ماه رمضان تمام شد، عید رمضان آمد، عید فطر آمد، اکل و شرب آزاد شد و به همین دلیل دلها به جوشش در آمد. برخاستن کنایت از به جوش آمدن و هیجان است. اما هستند کسانی که برخلاف این تفسیر رایج نسبت به کلیت دیوان غزل، دیوان غزلیات حضرت حافظ و نیز نسبت به برخی از مبانی بنیادین مطرح در این ابیات، همچون هرچی کردم همه از دولت قرآن کردم یا شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، هستن کسانی نیز که مستند به این معانی این غزل را در راستا و ساحت اندیشه های عرفانی تأویل کردند، تفسیر نکردند، تأویل کردند. البته اینان شاهد مثال و بلکه دلیلی از همین غزل نیز دارند. بیت ششم: فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وانچه گویند روا نیست نگوییم رواست. این گروه دوم مستند به ابیاتی که عرض کردم و نیز متکی بر بیت ششم این غزل، معتقدند معانی صریح الاشاره باده و باده نوشی در غزل بیستم را باید تأویل نماییم، ورنه ناگزیر حکم به تناقض و نقیزگویی حافظ باید دهیم که از حضرت او و از شأنیت معرفتی او به دور است. به عبارتی از دیدگاه اینان نمی شود که ابیاتی در یک غزل به صراحه از نوشیدن شراب انگوری یا خون رز بگوید و همزمان در آن غزل بگوید فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، وان چه گویند روانیست نگوییم رواست. کسی که به صراحه تأکید میکند که ما به دنبال حلال کردن حرام محمد نیستیم، ما به دنبال حکم حلیت صادر کردن نسبت به آنچه دین حرام اعلام کرده است نیستیم، ما به دنبال گزاردن فرض ایزدیم و فرض در اینجا به معنای فرائض است، آنچه واجب شده است، آنچه انجام آن واجب است. کسی که در بیت ششم این غزل به صراحه میگوید فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم وانچه گویند روانیست نگوییم رواست، این چگونه میتواند به صراحه حکم به حلیت یک حرام یعنی شراب بدهد؟ بر بنیاد اصل پیوست معنوی، حضور بیت ششم در این غزل فرض مشروعیت تأویل ابیات دیگر این غزل از سوی این گروه است، من جمله ختمی لاهوری در تفسیر عرفانی خود بر ابیات حافظ. البته کسانی هم هستند که معتقدند در این غزل و غزلهای مشابه هم می توان به نحوی سراغ از می انگوری گرفت آنجا که صراحت دارد، هم می توان از شرابن طهورا سخن گفت آنجا که به نحوی در این غزل و غزلهای دیگر سیاق معنا و سیاق معانی اشارت به آن شراب روحانی دارند، و هم می توان نه انگوری دانست این می را نه روحانی دانست این شراب را، بلکه تمامی اینها را وجه استعاری و کنایی داد. به یک عبارت بگوییم فرض سومی هم در تفسیر و تأویل بادنوشی حافظ وجود دارد، و آن این که در برخی غزلیات نه مسئله بر می گردد به می ظاهر، نه بر می گردد به می باطن، بلکه استفاده از این اصطلاحات است به صورت کنایه و استعاره و اشاره برای بیان معانی دیگر. این فرض سوم یا این وجه سوم مخاطب و مفسر و مؤول را از این که به دنبال بیان ادله در جهت توجیه یا اثبات می انگوری یا می روحانی باشد نجات می دهد و او را به کنایت و استعارت اشارت می دهد یا بدان اشاره می کند. این سه فرض در تفسیر ابیات مربوط به می و شراب در دیوان غزلیات حافظ بیان شده است. اما در باب غزل بیستم همچنان که عرض کردم، در نگاه اول تقریبا تردیدی نمی ماند که منظور می انگوری است. البته این فقدان تردید توسط برخی عوامل خود در معرض تردید و تشکیک قرار می گیرد، نه صرفاً بیت ششم فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم، بلکه اینکه فضا به چه صورت بوده و چگونه این آزادی وجود داشته که حافظ این گونه بر سر کوی و بر زن حکم حرمت را یا حکم حرمت دینی را چنین به صورت زیبا به جامعه حلیت بیاراید و دیگران را به دین صورت به نوشیدن شراب انگوری بخواند. این از جمله تردید هاست، به ویژه هنگامی که مسئله زهد و زاهدان نیز پیش می آید، غلبه و سلطه زهد و زاهدان. در این باب قصد حکم و حاکمیت ندارم. ظهور ابیات بیان شراب انگوری است و برخی کنایات و برخی ادله بیانگر حقایق روحانی است. چون باب این مجالس تبیین معانی روحانی بوده، اشارتی می کنم به کسانی که این غزل را تأویل عرفانی کردند و عرض کردم من جمله اینها ختمی لاهوری است. از دیدگاه ختمی لاهوری و همچنین عرفای دیگر، روزه مطرح در غزل بیستم که نخستین کلمه این غزل هست، جایگاه عرفانی دارد و نه صرفا جایگاه شرعی و فقهی. به عنوان مثال ختمی لاهوری روز را چنین تعریف می کند در شرح این غزل، کلمه اول این غزل: روز عبارت از وقت است که اهل سلوک در بدایت جهت تصفیه و تجلیه باطن به زهد و پارسایی مشغول شوند و خیش را از بشریت به ملکیت درکشند. از دیدگاه کسانی چون ختمی لاهوری، روز یک معنای ظاهر دارد، در مقام ظاهر تعریف می شود، یک مقام و ساحت و جایگاه باطن دارد. این ظاهر و باطن روزه را به زیبایی و کمال خواجه عبدالله انصاری در کشف الاسرار خود آورده است. روزه جوان مردان طریقت به زبان اهل معرفت بشنود و ثمره سرانجام آن بدان، چنان که بازداری ایشان دل را به روزه درآرند و از جمله مخلوقات بازدارند. تو از بامداد تا شبانگاه روزه داری، ایشان از اول عمر تا به آخر عمر روزه دارند. خواجه عبدالله انصاری در کشف الاسرار روزه را در مقام باطن تعریف می کند و می گوید ما دو دست صائم داریم. یک دست صائمان شریعت مدار کسانی هستند که از سحر تا به شامگاه خود را از انجام برخی امور باز می دارند یا به یک عبارت روزه می دارند. اما صائمان به دل نفس خود را در این قلمرو صرفاً روزه نمی آموزند، بلکه دل را روزه می آموزند. برخی به دل روزه دارند، برخی به نفس. آنانی که به نفس روزه دارند، نفس خود را از مأکولات و مشروبات و لذائذ و لطائف باز می دارند. اما آنانی که به دل روزه دارند، اینان دل خود را نسبت به تمامی ماسوا روزه می دارند. به زبان ساده تر و به عبارت دیگر، از دیدگاه خواجه عبدالله انصاری، آن کسانی که به دل روزه دارند نسبت به تمامی آنچه غیر حق دست روزه می گیرند، یعنی هیچ کس را جز او داخل در وجود نمی دانند. این شرح کلام جناب عبدالله انصاری بود. او ادامه می دهد: جوان مردان طریقت گفته اند سومول رؤیتهی وفترول رؤیتهی، به او روزه بگیرید و به او روزه خود را بگشایید. این ترجمه این حدیثی است که خواجه آورده است. ادامه می‌دهد سپس از روی کنایت است از حق جل جلاله، یعنی همین یا جل جلاله، همین در اصل نکته‌ای که عرض کردم، سومو لرؤیتهی و افترو لرؤیتهی، فردا آن کس که به نفس روزه داشت شراب سلسبیل و زنجبیل بیند از دست فریشتگان و ولدان. خواجه میگوید هر کس به نفس روزه من بود، فردای قیامت به او سلسبیل و زنجبیل میدهند از دست فرشتگان و پسران خوب و روی نیکو وجه زیباروی. و آن کس که ادامه مطلب خواجه، و آن کس که به دل روزه داشت شراب طهور گیرد در کأس محبت، بر بساط قربت از ید صنعت، شرابی که هر که از آن جرعه چشید جانش در هوای فردانیت بپرید یا بپرید، شرابی که از آن بوی وصل جان آید، گر 200 جان در سر آن کنی شاید، شرابی که مهر جان بر آن مهر نهاده، همه مهرها در آن یک مهر بداده، همه آرزوها در آن آرزو بینداخته، همه جهان و نیز دل و جان به امید او باخته. الهی ما را بر این درگاه همه نیاز روزی بود که قطره ای از آن شراب بر دل ما ریزی، تا کی ما را بر آب و آتش بر هم آمیزی. این کلامی است که خواجه عبدالله انصاری در کشف الاسرار آورده. یک نکته بگویم و بحث مجلس امروز را به پایان برسانم، و آن این که اگر بیت اول غزل بیستم روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست رو، بر بنیاد نظر خواجه عبدالله انصاری تفسیر کنیم یا در اصل تأویل کنیم، روزه اول روزه به دل است، روزه اول بیت اول، و شرابی که حافظ رندان را به نوشیدن آن می‌خواند همان شرابی است که خواجه این گونه توصیفش می‌کند، شرابی که هر که از آن جرعه چشید جانش در هوای فردانیت بپرید، شرابی که از آن بوی وصل جان آید، گر 200 جان در سر آن کنی شاید. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می‌سپارم.